سلام، یک شنبه شما به خیر و شادی. من هم یک شنبه نخ رو به همه شما عزیزان تبریک میگم و خیلی خوشحالم که امروز در بین شما هستم و همه کسانی که از شبکه‌های اجتماعی این پیام رو میشنون خدمت عزیزانم سلام عرض میکنم و همینطور از کلیسا و هیئت رهبری خیلی تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادن که امروز در این روز زیبا کلام خدا رو با شما در میون بگذارم. همونطور که اعلام هم شد، یک شنبه نخل هست، نه؟ اولین روز از هفته مقدس. این هفته انقدر مهم هستش که نویسنده انجیل مرقس یک سوم از آنچه که به رشته تحریر در میآوره رو به اون اختصاص داده و حتی یوحنا نیمی از انجیل خودش رو تمرکز کرده بر روی این هفته. و نویسندگان اناجیل به خوبی میدونستن که اونچه که در ورود عیسی مسیح به اورشلیم تا صعود او اتفاق میفته، وعده خدا در مورد نجات رو تحقق میبخشه. یک شنبه نخل، روز آماده شدن برای رنج عظیم و آماده شدن برای خوشی نهایی بود. این روز روزی بود که بره خدا که گناه از جهان بر می‌دارد جدا میشه تا به سمت مذبح خودش حرکت بکنه و اونجا جانش رو برای همه ما بده. عیسی مسیح میدونست که پایان نزدیکه. او پایان روز جمعه رو میدونست. او آخرین فصل رو قبل از نوشته شدن خوند و آواز پایانی رو قبل از خوانده شدن شنید. و ما در لوقا فصل 9 آیه 51 اینطور میخونیم: چون زمان صعود عیسی به آسمان نزدیک میشد، با عزمی راسخ رو به سوی اورشلیم نهاد. لوقا به روشنی میگه که عیسی مسیح آماده است و وارد اورشلیم بشه و هیچ چیزی مانع او نمیشه. اگرچه ما وقتی در خدمت زمینه عیسی مسیح نگاه میکنیم میبینیم بعضی وقتا او توقف میکرد، اما توقف او برای خدمت بود و هیچ وقت هدف نهایی خودش رو از دست نداد. نجات من و شما و نجات تمام جهان در گرو این سفر سرنوشت ساز هستش. آمین. هللویا، خدا رو شکر. پس بیایید اون چرا که در یک شنبه نخ گذشت تصور بکنیم. همه در اسرائیل میدونستن که مسیح به عنوان پادشاه در اورشلیم بر تخت خواهد نشست. عهد عتیق به خوبی روشن میکنه که پادشاه آینده کار اصلی خودش رو در شهر داوود شروع میکنه. اورشلیم شهر کوچیکیه و در زمان عید فصح، اون زمان خاص، مملو از جمعیت شده بود. چندین هزار نفر در این شهر جمع شده بودند تا این عید رو برگزار بکنن. آتش انتظارات روحانی و مسیحایی به اوج خودش رسیده بود. البته شهرت عیسی مسیح هم در تمامی اون نواحی پیچیده بود به خاطر کلام قدرتمندش، اقتداری که در تعلیم داشت و معجزاتی که انجام میداد. همه برای دیدن عیسی مسیح به اورشلیم اومده بودن، مخصوصا بعد از اینکه خبر زنده شدن ایلازر پخش شده بود. خیلی ها مشتاق بودن ببینن چه کسی هستش که مردگان رو زنده میکنه. ولی نکته قابل توجه در این یک شنبه نخل اینه که عیسی تصمیم گرفت به صورت آشکارا وارد این شهر بشه. قبلا هم وارد شهر اورشلیم شده بود، اما صدایی نمیذاش پخش بشه. اگر کسی رو شفا میداد، معجزه اتفاق میافتاد، میگفت به کسی نگن، خبر رو پخش نکنن. ولی این بار فرق میکنه. حالا زمان به کمال رسیده و عیسی مسیح وارد شهر اورشلیم میشه. درست در روزی که عیسی بره خدا وارد شهر اورشلیم شد، خانواده ها بره خودشون رو برای قربانی انتخاب میکردن. این یادآوری سالیانه به قوم اسرائیل این امکان رو میداد تا هرگز فراموش نکنن که آنها توسط خون بره هستش که نجات پیدا کردن. در حالی که مردم بره‌های خودشون رو در جمعه اون هفته قربانی می‌کردن، عیسی مسیح یک بار برای همیشه جانش رو برای همه مردم جهان داد. ورود شاهانه عیسی مسیح به اورشلیم در هر 4 تا انجیل ثبت شده. بیایید با هم دیگه به انجیل لوقا فصل 19 آیات 28 تا 44 نگاه بکنیم. من دو آیه اول رو، یعنی آیه 28 و 29 رو برای شما عزیزان قرائت می‌کنم. پس از این گفتار عیسی پیشاپیش دیگران راه اورشلیم را در پیش گرفت، چون به نزدیکی بیت فاجی و بیت انیا که بر فراز کوهی بود رسید. نزدیکی بیت فاجی و بیت انیا. بیت فاجی و بیت انیا در شرق معبد اورشلیم قرار داشت. حدود 500 سال قبل از میلاد عیسی مسیح، حزقیال نبی در رویایی میبینه که جلال خداوند به خاطر بت پرستی و شرارت قوم از معبد جدا و دور میشه. در باب 10 کتاب حزقیال آیات 18 و 19 اینطور میخونیم: سپس جلال خداوند از بالای آستانه خانه بیرون رفت و بر فراز کروبیان ایستاد و کروبیان در برابر دیدگانم بالا برافراشتند و از زمین صعود کردند و همچنان که چرخ‌ها را در کنار خود داشتند بیرون رفتند. آنها نزد دهنه دروازه شرقی خانه خداوند ایستادند و جلال خدای اسرائیل بر فراز ایشان بود. معبد خدا محل سکونت او و محل ملاقات آسمان و زمین بود. پس حتی تصور اینکه جلال خدا معبد رو ترک بکنه برای قوم خدا تکان دهنده است. اما حزقیال نبوت کرد که روزی جلال خدا به معبد باز خواهد گشت و این اتفاق دقیقاً از همون جهتی میفته که جلال خدا معبد رو ترک کرده بود، یعنی دروازه شرقی. در حزقیال فصل 43 آیات 1 و 2 میخونیم: سپس آن مرد مرا به دروازه‌ای برد که رو به جانب شرق داشت و هان جلال خدای اسرائیل از جانب شرق میآمد. صدای آمدنش همچون صدای آب‌های بسیار بود و زمین از جلال او تابناک بود. عیسی مسیح که خودش رو در متی 12 آیه 6 بزرگتر از معبد میدونه، از شرق به اورشلیم نزدیک میشه و از دروازه شرقی وارد معبد میشه. در ورود پیروزمندانه عیسی مسیح به اورشلیم در یک شنبه نخ، ما تحقق نبوت حزقیال، یعنی بازگشت جلال خدا به معبد رو میبینیم. هللویا. یک دست میتونی برای خداوند اون بزنیم، خدایی که جلال رو برمیگردونه. هللویا برای چنین خدایی، خدایی که شایسته ستایش و پرستش هستش. هللویا. میخوام در این پیغامی که سعی میکنم خیلی کوتاه باشه، 4 نکته رو از انجیل لوقا فصل 19 با هم دیگه نگاه بکنیم و آیات رو با هم دیگه بخونیم. اولین نکته، همونطور که اینجا میبینید، آنچه را عیسی میگوید انجام دهیم حتی زمانی که معنی ندارد. آنچه را عیسی میگوید انجام دهیم حتی زمانی که معنی ندارد. در لوقا فصل 19 آیه 28 میخونیم: او پیشاپیش دیگران راه اورشلیم را در پیش گرفت. عیسی را تصور کنید که جلوتر از همه داره حرکت میکنه به سمت اورشلیم بره. او پیشواز هست برای اینکه آن نقشه‌ای رو که خدا فراهم کرده بود به انجام برسونه. مصمم‌تر از همیشه وارد شهر داوود میشه. شاگردان ممکنه به انجام این کار میلی نداشته باشن یا حتی صندل‌های خودشون رو به زمین بکشن، چون که مخالفت در حد بالای خودش بود و همه میدونستن که قراره یک اتفاقی انگار بیفته. در آیات 30 و 31 این فصل ما میخونیم که عیسی دو تن از شاگردان خودش را فرستاده گفت: بدهکده‌ای که پیش روی شماست بروید، چون وارد شدید کره اولاغی را بسته خواهید یافت که تا به حال کسی بر آن سوار نشده است. آن را باز کنید و به اینجا بیاورید. اگر کسی از شما پرسید چرا آن را باز می‌کنید، بگویید خداوند بدان نیاز دارد. اونها نمی‌دونستن که قراره چطور این اتفاق بیفته، اما آنچه را که عیسی به اونها گفته بود انجام دادن. آیات 32 تا 34 رو هم می‌خونم: فرستادگان رفتند و همه چیز را چنان یافتند که عیسی گفته بود، و چون کره را باز می کردند، صاحبانش به ایشان گفتند: چرا کره را باز می کنید؟ پاسخ دادند: خداوند بدان نیاز دارد. در اینجا اطاعت فوری شاگردان رو می بینیم. این حیوانات بسیار گران قیمت بودن. اگر ما بخوایم معادل امروزیش رو پیدا بکنیم، فکر بکنید که یک کسی میره یک ماشین گران قیمت و خوش رنگی رو کنار خیابون میبینه، در ماشین رو باز میکنه، سوار ماشین میشه، ماشین رو روشن میکنه و داره شروع میکنه به حرکت کردن. صاحب ماشین میگه چیکار میکنی؟ میگه خداوند به اون نیاز داره. وقتی که شاگردان فرستادن تا اولاغ رو بیارن، عیسی مسیح در حال تحقق بخشیدن به نبوتی بود که 500 سال قبل در زکریا 9:9 نوشته شده بود: ای دختر صهیون بسیار شادی کن، و ای دختر اورشلیم فریاد بلند سرده، هان پادشاه نزد تو می آید، او عادل و صاحب نجات است، فروتن و سوار بر اولاغ، بر کره اولاغ. شاگردان عیسی امیدوار بودن که مسیح با قدرت بیاد، حکومت روم رو سرنگون بکنه، سلطنت خودش رو آغاز بکنه. قلب اونها مملو از تصویر پادشاهی بود که سوار بر اسب میاد پیروزمندانه و حکومت رو دگرگون میکنه. و مخصوصا بعد از زنده شدن ایلازر اونا مطمئن بودن که او میتونه رومیان رو بیرون بکنه، او این قدرت رو داره. سردرگمی شاگردان رو میتونیم تصور بکنیم وقتی که اونها چنین تصویری رو در ذهن خودشون، قلبشون داشتن، وقتی که مسیح رو دیدن که به اونها میگه برید یک پرولاغ بیارید. شاگردان بدون پرسیدن هیچ سوالی اطاعت میکنن. نمیدونیم چه چیزی در ذهن اونها بود. درست کمی قبل از اون با هم دیگه بحث کرده بودن که چه کسی بزرگتره. اونا منتظر این بودن که عیسی مسیح کابینه خودش رو تشکیل بده و عیسی مسیح سلطنت بکنه و اونها هم با او. اما در چه حالتی بودن؟ داشتن الاغ رو زیم می‌کردن. با وجود این شاگردان اون چیزی رو که عیسی به اونها گفته بود انجام دادن، حتی زمانی که معنایی نداشت و نمیتونستن اون رو به خوبی درک بکنن، براشون منطقی نبود. وقتی که ما کلام خدا رو میشنویم و همه چیز رو اونطور که باید و شاید درک نمی کنیم، آیا اطاعت می کنیم؟ آیا زمانی که کلام خدا رو میخونیم احکام روشن و صریح کلام خدا هست چطور؟ نقل قولی خوندم از شخصی که نکته اول ما رو به خوبی خلاصه میکنه. ما باید از عیسی پیروی کنیم، نه فقط به خاطر آنچه که او میتواند برای ما انجام دهد، بلکه چون او خداوند است. نکته دوم، آنچه را عیسی میخواهد بدهیم حتی زمانی که آسان نیست. در اون روز 4 هدیه داده شد. اولین هدیه کره الاغ بود. صاحبان کره الاغ بعد از اینکه شاگردان در واقع گفتن که خداوند به اون نیاز داره، دیگه سوالی نکردن. اونها با کمال میل اون چیزی رو که به حق از آن عیسی بود به او دادن. در دنیای باستان یکی از اختیارات پادشاه این بود که وقتی به حیوان نیاز داشت فرمان میداد و اون حیوان رو برای او می آوردن. و اینجا به عنوان پادشاه عیسی مسیح از این حق استفاده میکنه و به شاگردانش میگه که کرولاغ رو برای من بیارید. آگاهی دقیق عیسی از محل نگهداری کرولاغ و پاسخ صاحبان نشون میده که عیسی مسیح کاملا از شرایط باخبره و همه چیز در کنترل او هستش. سفر عیسی به اورشلیم بر الاغ نه تنها نبوت زکریای نبی رو تحقق میبخشید، بلکه خاطرات مسح شدن سلیمان به پادشاهی رو به یاد ما می آورد. در اول پادشاهان فصل 1 آیات 38 تا 39 می خونیم: پس صادوق کاهن و ناتان نبی و بنیا پسر یهویادا و کریتیان و فیلیتیان رفته سلیمان را بر قاطر داوود پادشاه نشاندند و او را به جیهون آوردند. در آنجا صادوق کاهن ظرف روغن را که از خیمه آورده بود برگرفت و سلیمان را مس کرد. آنگاه در کرنا دمیدند و مردم همه فریاد برآوردند: زنده باد سلیمان پادشاه. آیه 35 و 36 به ما در مورد هدیه دومی که به عیسی داده شد میگه: شاگردان رداهای خودشون رو بر روی کرولاغ انداختن و بعد عیسی بر روی آن نشست. در آیه 36 میخونیم: همچنان که عیسی پیش میراند مردم رداهای خودشون رو سر راه پهن کردند. تصور کنید این هیاهو چه تأثیر رو میتونه بر روی کرولاغ بذاره، کرولاغی که تا حالا کسی بر رویش سوار نشده بود. چنین حیواناتی اول بایستی اهلی بشن، اما عیسی مسیح که سرور صلح و سلامتی است، وقتی که بر روی کرولاغ مینشینه همه چی تحت کنترل خداوند ما هستش. پهن کردن ردا بر روی جاده، اگر بخوایم معادل امروزیش رو نگاه بکنیم، مثل پهن کردن فرش قرمز برای کسی هستش. مردم عیسی را به عنوان یک پادشاه به رسمیت می شناختن و این باعث شد که هدیه سوم رو بدن که در طول جلسه خونده شد، یعنی قرار دادن شاخه های نخل. لوقا درباره این جزئیات چیزی به ما نمیگه، اما در متی 21 آیه 8 می خونیم: عده شاخه های درختان را بریده در راه می گستردند. شاخه های نخل نماد شادی و پیروزی بود و روشی معمول بود در اون زمان برای استقبال از یک پادشاه پیروز وقتی که از جنگ بر می گشت. هدایای کرولاغ، رداها و شاخه های نخل همگی دارن به ما میگن که عیسی مسیح چه کسی است؟ اون چیزی که به عنوان یک جشن یهودی شروع شده بود حالا به یک جشن مسیحایی تبدیل میشه. در آیه 37 میخونیم: چون نزدیک سرازیری کوه زیتون رسید، جماعت شاگردان همگی شادمانه خدا را با صدای بلند به خاطر همه معجزاتی که از او دیده بودند سپاس گفتند. و اینجا اون هدیه چهارم هست، یعنی ستایش و پرستشی که به خداوند تقدیم میکنن. به آنچه که اونها در آیه 38 فریاد میزنن گوش بدیم: مبارک است پادشاهی که به نام خداوند میآید، صلح و سلامت در آسمان و جلال در عرش برین باد. این آیه نقل قولی از مزمور 118 هست، مزموری که بخشی از مزامیری رو تشکیل میده که در شب عید فسح خانواده ها میخوندن اونو. عبارت به نام خداوند میآید به این معنی هستش که آمدن عیسی مسیح مطابق وعده خداست، و خوندن این مزمور در واقع از طرف پیروان عیسی مسیح داره اعلام میکنه که او پادشاه فرستاده شده است که با اقتدار خدا میآید. اگر به انجیل متی باب 21 آیه 9 نگاه بکنیم، اونها در حین اینکه این پرستش و ستایش رو به خدا تقدیم میکردن، یک کلمه ای هم به کار میبردن که اون کلمه هوشیانا هست، که یک واژه آرامی هست و به معنای اینکه استدعا داریم نجات بده. اونها میگفتن نجات بده، و عیسی مسیح صدای اونها رو شنید و به درخواستشون پاسخ داد. ولی روش عیسی مسیح کاملا غیر منتظره بود. عیسی میدونست که فریاد هوشیانا هوشیانا به زودی به فریاد مصلوبش کن مصلوبش کن تبدیل میشه. فریاد نجات اونها تخت پادشاهی رو تصور میکرد، اما عیسی مسیح در انتظار میخا و خارها بود. اونها در فریاد نجات شکست شدن یوغ سیاسی رو در نظر داشتن، ولی عیسی مسیح میدونست که نیاز اونها و نیاز ما و نیاز همه مردم جهان آزادی از یوغ بندگی و بردگی گناه هستش. من و شما نمیتونیم هوشیانا رو بدون مصلوبش کن دریافت بکنیم. پس اون زمان که اونها فریاد میزدن هوشیانا، یعنی استدعا داری ما رو نجات بده، بدون این که بدونن فریاد میزدن مصلوبش کن، چون تنها راه نجات کلام خدا به ما میگه که صلیب عیسی مسیح هستش. در حالی که جمعیت با صدای بلند خدا را ستایش میکردن، فریسیان در آیه 39 نزد عیسی میان و میگن استاد شاگردانت رو عتاب کن. اونها میدونستن که جمعیت عیسی رو مسیح میدونه، به همین دلیل که به عیسی میگن شاگردانت رو عتاب کن. اونها رو در واقع سرزنش کن پیروانت رو که از این القاب استفاده میکنن. اما عیسی مسیح در آیه 40 اینطور میگه: به شما میگویم اگر اینان خاموش شوند سنگ ها به فریاد خواهند آمد. اگر شاگردان، اگر پیروان من خاموش شوند، تمام خلقت به گروه کر و ستایشی تبدیل خواهد شد و مرا خواهد پرستید. عیسی به جای سرزنش شاگردان به فریسیان میگه که صخره ها از آن اتفاقی که داره میفته بیشتر از شما آگاهی دارند. و این اتفاق پس از مرگ عیسی مسیح افتاد. در انجیل متی فصل 27 آیه 51 میخونیم: در همان دم پرده معبد از بالا تا پایین پاره شد، دو پاره شد، زمین لرزید و سنگ ها شکافت. هللویا، سنگ ها به صدا در آمدن حتی اگر فریسیان این کار را نکردند. نکته سوم، آنچه را عیسی احساس میکند احساس کنیم حتی زمانی که دیگران احساس نمی کنن. هنگامی که عیسی به سمت پایین کوه می رفت، کل شهر اورشلیم رو دید. شهر اورشلیم شهر بسیار زیبایی بود، ساختمان‌های بسیار زیبا، معبد خیره کننده هیرودیس که از طلا بود، اما عیسی اون رو با چشمان دیگری می دید. در آیه 41 می خونیم: پس چون به اورشلیم نزدیک شد و شهر رو دید، بران گریست. یونس نینوا را نگاه میکرد و امیدوار بود که این شهر ویران بشه، اما عیسی مسیح به اورشلیم نگاه کرد و گریست، چون خودش رو ویران کرده بود. عیسی به این دلیل که قرار بود رنج بکشه و بمیره گریه نمیکرد، بلکه او برای گمشده ها و دلهای سخت میگریست. آیا من و شما امروز آنچه را که عیسی احساس میکند احساس میکنیم حتی زمانی که دیگران احساس نمیکنند؟ آیا حاضریم مثل عیسی به اطراف نگاه بکنیم، بذاریم روح خدا امروز در قلب ما، در وجود ما، احساسی رو که عیسی از گم شدن یک شخص و هلاک شدن یک شخص داره، ما اون رو احساس بکنیم. خدا قادره اون بار رو، اون احساس رو در ما به وجود بیاره. از خدا بخوایم که به ما کمک کنه که وقتی نگاه میکنیم به اطراف، به انسانها، همون احساسی رو نسبت به اونها داشته باشیم که عیسی مسیح داره. و این هفته هفته بسیار خوبی هستش که اجازه بدیم خدا به یاد بیاره که چه کسانی نیاز دارن این پیغام رو بشنون و با اونها در مورد عیسی مسیح و کار نجات بخش او صحبت بکنیم. و با نکته چهارم به پایان این پیغام نزدیک میشیم. آنچه را عیسی ارائه میدهد دریافت کنیم، حتی زمانی که دیگران این کار را انجام نمیدهند. عیسی به اورشلیم نگاه میکنه و به خاطر این گمشدگی و گمگشتگی گریه میکنه. و بعد در آیات 42 تا 44 اینطور میگه: کاش تو نیز در این روز تشخیص میدادی که چه چیز برایت صلح و سلامت برمقام میآورد. اما افسوس که از چشمانت پنهان گشته است. زمانی فرا خواهد رسید که دشمنانت گرداگرد تو سنگر خواهند ساخت و از هر سو محاصرت کرده عرصه را بر تو تنگ خواهند نمود و تو و فرزندانت را در درونت به خاک و خون خواهند کشید و سنگ بر سنگ بر جا نخواهند گذاشت، زیرا از موعود آمدن خدا به یاریت غافل ماندی. عیسی نجات رو برای مردم به ارمغان آورد، اما اونها او رو رد کردند. در نتیجه اون صلح حقیقی رو از دست دادند. در این آیات عیسی به آینده نگاه میکنه. چیزهای بدی در انتظار شهر اورشلیم. اتفاق وحشتناکی که در سال 70 میلادی میفته باعث میشه که بسیاری کشته بشن و شهر اورشلیم ویران بشه. همه این اتفاقها افتاد زیرا آنها از موعود آمدن خدا به یاریشان غافل ماندند. امروز که این پیام رو میشنویم، آیا دیدار شخصی خدا رو تشخیص داده ایم؟ بیایید آنچه را که عیسی به ارمغان میآوره دریافت کنیم، حتی اگر دیگران این کار رو انجام نمیدن، و این نجات رو به دست بیاریم که خدا برای ما به ارمغان آورده. حتی اگر اعضای خانواده، دوستان، آشنایان، فامیل ها این کار رو انجام نمیدن، حتی زمانی که این کار رو کسی انجام نمیده. عیسی مسیح پاسخهای متفاوتی رو از مردم دریافت میکرد. در روز یک شنبه نخل همه غرق شادی بودند و فریاد ستایش سر میدادند. اما درست 5 روز بعد جمعیتی دیگر خواستار مصلوب شدن عیسی مسیح شدند. در انجیل متی باب 27 آیات 15 تا 26 میخونیم که وقتی پیلاتوس از جمعیت سوال میکنه که با عیسی معروف به مسیح چه کنم، همگی گفتن بر صلیبش کن. پیلاتوس دستهای خودش رو میشوره، میگه من از خون این مرد بری هستم، خودتون میدونید. و مردم پاسخ عجیبی میدن: خون او برگردن ما و فرزندان ما باد. نمیدونیم چند نفر از مردمی که در یک شنبه نخل بودن و فریاد هوشیانا سر میدادن و عیسی رو پرستش میکردن در جمعه هم وجود داشتن، اینجا هم هستن. اما اون چه که در اینجا مهمه، دو پاسخ کاملا متضاده. چطور ممکنه عده‌ای اینطور باز باشن و عده‌ای اینطور بگن که بر صلیبش کن؟ اما این تنها باری نیست که ما این اتفاق رو میبینیم. در این 7 روز که ازش داریم عبور میکنیم، واقعه دیگه‌ای در انجیل لوقا فصل 23 ثبت شده، جایی که عیسی مسیح بر روی صلیب میخکوب شده و دو جنایتکار، یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ، بر صلیب آویزان هست. در آیه 39 فصل 23 انجیل لوقا اینطور میخونیم: یکی از دو جنایتکاری که بر صلیب آویخته شده بودن اهانت کنان به او میگفت: مگر تو مسیح نیستی؟ پس ما و خودت رو نجات بده. اما آن دیگر او را سرزنش کرد و گفت: از خدا نمیترسی؟ تو نیز زیر همان حکمی. مکافات ما به حق است، زیرا سزای اعمال ما است. اما این مرد هیچ تقصیری نکرده. سپس گفت: ای عیسی، چون به پادشاهی خود رسیدی، مرا نیز به یاد آور. عیسی پاسخ داد: آمین به تو میگویم، امروز با من در فردوس خواهید بود. دو پاسخ کاملا متضاد، یکی جمعیت و دیگری این دو جنایتکار. عیسی مسیحی که تغییر نکرده بود، او همون کسی بود که 5 روز پیش وارد اورشلیم شده بود. هر دو گروه به یک عیسی نگاه می‌کردند. هر دو گروه به یک شخص نگاه میکردن، اما دو پاسخ کاملا متضاد. امروز هم همینه. افراد به یک عیسی نگاه میکنن، یک پیغام، یک کلام رو میشنون، اما دو پاسخ کاملا متضاد. یک عیسی با یک شخصیت و ذات و مقام و هدف وجود داره و اون میخواد وارد قلب انسان ها بشه. ورود عیسی به قلب همه انسان ها یکسانه، اما استقبال از او یکسان نیست. بیایم امروز این سوال رو از خودمون بپرسیم. امروز عیسی رو چه کسی میدونم و چطور از او استقبال میکنم؟ بیایم امروز آنچه را که عیسی میگوید انجام دهیم، حتی زمانی که معنی نداره. آنچه را عیسی میخواهد به او بدهیم، حتی زمانی که آسان نیست. آنچه را عیسی احساس میکند احساس کنیم، حتی زمانی که دیگران احساس نمیکنند. و آنچه را عیسی ارائه میدهد دریافت کنیم، حتی زمانی که دیگران این کار را انجام نمیدهند. لحظاتی با هم دیگه دعا بکنیم. خداوندا، تو را شکر میکنیم برای ورود شاهانه تو به شهری که شهر سلامتی خوانده شده بود، اما سلامتی و صلحی در آن نبود. خداوند، قلب‌های خودمون رو باز می‌کنیم و مقدم تو رو به قلب‌های خودمون خداوند مبارک می‌خوانیم. می‌خوایم خداوند، آنطور که تو شایسته هستی از تو استقبال کنیم. آنطور که سزاوار توست، آنطور که سزاوار پادشاه پادشاهان و خدای خدایان هست. تو رو شکر می‌کنیم خدای قدوس، برای اینکه خداوندا اون زمانی که ما رو فرا خواندی و حیات جاودان رو خداوندا اعلام کردی، قلب ما رو خداوندا تو تبدیل کردی تا ما بتونیم این پیغام رو درک بکنیم، بفهمیم و بپذیریم. دعا می‌کنیم ای خداوند که این نجات خداوندا بر روی تمام خداوندا افرادی که الان در ذهن ما خداوندا تو آشکار میکنی، کسانی که پیغام نجات رو نشنیدن و خداوند و قلبهای خودشون رو هنوز باز نکردن. دعا میکنیم که خداوند و نجات تو بر روی خانه آنها و زندگی آنها قرار بگیره. در نام عیسی مسیح، آمین. خداوند شما رو برکت بده.